سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: وظیفه ما در شناساندن مسیر الهی با توجه به فرموده امام حسین علیه السلام. محرم سال 80، حسینی کاشانی، نوار شماره 6.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبي. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المعنى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: أنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه. فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أهيت. وأهدت أنت بإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم إلى الرشاد. فأرز رسندم که أبي عبد الله الحسين عليه السلام چه با معیار شرعی و چه با معیار عقلی جای هیچ گونه تردیدی باقی نمی ماند که آگاه ترین، عالم ترین فرد در زمان خود نسبت به وقایع کربلا و مشکلات و مصائب سفر به سوی کوفه بودند. اما اگر همه این مصائب را پذیرا شدند و تمامی این مشکلات و گرفتاری هایی را که در این سفر بنا بود پیش آید از قبل خریدار گشتن، نه بدین جهت بود که با برخوردی هیجانی و احساسی خود را در یک مرحله ای میبینند چاره ای جز تأمل نیست. خیر، آگاهانه و عالمانه هدف مقدسی رو در نظر داشتن که برای نیل به اون هدف تحمل تمامی این مصائب نه تنها برای ایشان آسان می نمود، بلکه یک تکلیف لازم به حساب می آمد که نیل به اون هدف این همه مشکلات را برای خود هموار می داشت. ما به عنوان شیعه و پیرو و ابی عبدالله از دو دید به این مسئله نگاه می کنیم. دید اول، اون هدف چه بوده است که این همه مصائب را اگر بخواهد تحمل کند می ارزد. از دید دیگر طرح این بحث به این نتیجه می رساند اگر امام حسینی که الگو هستند و ما خود را شیعه و پیرو به اون حضرت می دانیم، ایشان برای نیل به اون هدف همه اون مشکلات را تحمل فرمودند، ما به عنوان شیعه و پیرو به اون حضرت در هر عصری که به سر می بریم در راستای اون هدف تکلیفی داریم یا نه؟ ما هم تحمل مشکلات و گرفتاری ها و پاره ای از خوشی ها و لذت ها و آسایش ها و آرامش ها را باید به پیروی از اون حضرت جهت اون هدف مقدس تحمل کنیم، یا این تکلیف خاص اون حضرت بوده است و ما جز عرض ادب و سوگواری و برپایی مجالس عزا تکلیف دیگری نداریم. در قسمت اول بحث به دینجا رسید، هدف مقدس امام حسین علیه السلام هدایت مردم، ارشاد جامعه، حفظ دین، متدین نگه داشتن مردم، از تحریف دین جلوگیری کردن و اتمام حجت نمودن است. و دیدیم که مسئله هدایت و ارشاد اونقدر مهم است که پروردگار عالم که این همه نعمتها و عنایاتش را مدام به سوی بندگانش در این عالم عنایت می فرماید، هیچ نعمت و هیچ لطف و هیچ فعلی از افعالش را به اندازه نعمت و فعل هدایت بها نداده است. از نظر عقلی و تحلیل تاریخی و بررسی تجربی زندگی انسانها هم به راحتی به این نتیجه می رسیم که اگر مردم در مسیر هدایت قرار نگیرند بقیه امکانات به هدر می روند. اما اگر مردمی هدایت شده باشند نه تنها امکانات صحیح را استفاده می کنند، حتی توان ایجاد امکانات هم پیدا خواهند کرد. ما اگر قانون علیت را در عالم بررسی کنیم، رسیدن به هر معلول بر مبنای علت خاص خود است، نیل به یک جامعه سعادتمند، داشتن یک خانواده خوشبخت، یک فرد کامل در جهان بشری آیا به صورت اتفاقی و صدفه‌ای و تصادفی ایجاد می شود یا وابسته به یک سلسله علل و نظام معینی است؟ اگر قرآن کریم می‌فرماید فأتوا البیوت من ابوابها، اگر می‌خواهید وارد خانه ای شوید از درش وارد شوید، خانه ها را از در ورودیش داخل گردید، آیا توضیح واضحات است که قرآن شأنش اجل از این امور است، یا میخواهد این نظام حاکم بر جهان را به ما معرفی کند که برای رسیدن به هر خواسته ای راه وصول به اون خواسته را بشناسید، برای نیل به هر هدفی اسباب لازم و عوامل و مقدمات مورد نیاز اون خواسته و هدف رو در نظر بگیری، وگرنه تنها آرزو کردن و خواستن کفایت نمی کند. مهمترین عامل که افراد را سعادتمند و خوشبخت می سازد و برخورد این انسان را در رابطه با عالم و امکانات گوناگون اطراف او به شکل صحیح در می آورد، مسئله هدایت و ارشاد است. یک بحثی را یکی از نویسندگان غربی که معروف است به نام ویل دورانت در کتاب لذات فلسفه اش آورده، حقیقتا این جمله و عبارت زیبا و ارزنده است. میگوید تکامل امروزه جوامع بشری، تکامل ابزار ارضا کننده غرایز انسانی است و حال آنکه انسان‌ها نیازمند نیرویی هستند که غرایز آنها را کنترل کند. تکامل امروزه جوامع بشری، تکامل ابزار ارضا کننده غرایز انسانی است. اگر ما در قرن 20 و 21 قرار گرفتیم، این همه آثار صنعتی و تکنولوژی، این همه پیشرفت‌های علمی و تکامل دانشگاه‌ها ابزار تولید کردند، امکانات در اختیار ما گذاشتند. تکامل ابزار ارضا کننده غرایز انسانی است. اگر غریزه غذاخواهی ما غذا می‌طلبد، ابزار ارضا کننده این غریزه از گاواهن و اجاق زغال سنگ شده کشاورزی مکانیزه و اجاق گاز و اجاق برق. اگر ابزار سفر ما از اسب و الاغ به هواپیما و اتومبیل تبدیل گشته، ابزار نیاز ما را برطرف کند کامل گشته است. آیا حقیقت کمال انسان این است که ابزارش کامل تر شود، یا انسان بفهمد در هر عصری با هر ابزار و امکاناتی که به سر میبرد نحوه استفاده او از اون ابزار چگونه باشد؟ اگر انسانی باشد که ابزار دفاعی او فقط کارد و شمشیر است، یا انسانی که ابزار دفاعی او بمب اتمی است، در هر دو صورت این نیاز مطرح می شود یا نه که من در رابطه با این ابزار چگونه برخورد کنم؟ منی که می توانم با کارد و چاقو انسان بکشم و می توانم با کارد و چاقو جراحی کنم، یک انسان را مداوا بنمایم، من چرا از این کارد و چاقو به این صورت استفاده کنم با اون صورت استفاده نکنم؟ حال اگر بم شد، این نیاز بیشتر لازم مطرح می شود یا کمتر؟ اگر با چاقو بد استفاده می کنم آدم می کشم، از بم بد استفاده کنم که آدم کشترم؟ اگر با اسب و الاغ به عنوان یک ابزار برای خیانت و دزدی و مردم آزادی سود می جویم، از اتومبیل و هواپیما بخواهم برای مردم آزاری و خیانت سود بجویم خطرناکتر است. پس ما نیازمند به هدایت هستیم، یعنی ما را راهنمایی کنند، تربیت کنند، پرورش بدهند، به گونه ای بسازند که با هر امکانی در هر شرایط زمانی و مکانی که قرار گرفتیم این معنا را بدانیم ما چه باید بکنیم و چگونه باید پیش رویم و شکل زندگی ما چگونه باید باشد. اگر تمامی سعی انسان‌ها در کره زمین منهای بعد هدایت انسان را همه رو در یک کفه ترازو قرار بدید، این عنوان کلی رو که الان بنده عرض می کنم، این عنوان بر او صادق است که تمامی تلاش ها و زحمات بشر منهای بعد هدایت انسان و تربیت انسان و انسان سازی انسان فقط و فقط عهده‌دار ایجاد امکانات برای زندگی است. عنایت بفرمایید. تمامی دانش ها، تمامی دانشگاه ها، تمامی تلاش ها، تمامی جد و جهد ها و فعالیت های انسان ها در کره زمین منهای بعد انسان سازی و تربیت انسان و ارشاد انسان، آیا جز این است که امکانات بیشتری در اختیار انسان‌ها قرار بدهد که انسان‌ها با این امکانات بیشتر مثلا زندگی بهتری داشته باشد؟ اما کفه دیگر این ترازو انسان سازی، اگر انسان تربیت نشد، هدایت نشد، ساخته نشد، با همون امکانات ایجاد شده چگونه برخورد می‌کند؟ ما در فرهنگ خودمون هم داریم در ادبیات ما این مسئله زیاد اشاره شده است، پدرانی که فرزندان صالح باقی می‌گذارند، اولاد رشد یافته تربیت شده قوی از خود باقی می‌گذارند، اگر چه ثروت و مکنتی هم برای آنها باقی نگذاشته باشند، صلاحیت و اون رشد انسانی اون فرزندان نه تنها مشکل ممکن است پیدا نکند، ایجاد امکانات و ثروت و مکنت هم می نماید. اما پدرانی که فرزندانشون رو تربیت نکردن، هدایت نکردن، آدم نساختن، یک انسان گرفتار هوای نفس و شهوت و غریزه باقی گذاشتن، ولو ثروت و امکانات زیادی هم برای اونها باقی نهادن، آیا این بچه ها حتی اون ثروت و مکنت رو هم به هدر ندادن؟ یک جامعه هم همین گونه است. از نظر جامعه شناسی و علم الاجتماع صاحب نظران دقیق بررسی کرده اند و راست هم میگویند. از نظر قرآن و روایات هم استدلال خواهم کرد. اگر یک جامعه جنگل‌های زیاد داشته باشه، یک کشور معادن و ذخایر زیرزمینی زیادی داشته باشد، یک کشور سرسبز و شاداب و پر آب و نعمت از جهت شرایط طبیعی و جغرافیایی باشد، ولی مردم این مملکت تنبل، بی‌حال، غیر سائی و انسان‌های بسیار سست و غیر کوشایی باشند، امکان این که استثمارگران و زرنگها و هوشیارهای ناقلا از گوشه و کنار عالم بیایند و کلا سر اینها بگذارند و از این منابع و مآخذ و امکاناتشون سوء استفاده کنند و اینها را مورد استثمار و استعمار قرار بدهند نیست. اما به عکس، اگر مردم یک کشور، انسان‌های یک جامعه بیدار و آگاه و ساعی و فعال و زرنگ و رشد یافته باشند، نه تنها تحت تأثیر استثمارگران قرار نمی‌گیرند، بلکه استثمارگران را بیرون رانده به دیگران می‌شناسانند و جامعه خودشون را تعالی می‌بخشند و بالا می‌آورند. آیا این ادعای جامعه شناسان در بحث‌های تاریخی و تجربی که انسان‌ها تاریخ ملت‌ها را مطالعه می‌کند به صورت تجربی واقعیتش را نمی‌یابد؟ شما همین تاریخ ایران خودمون را مطالعه کنید. اگر گفتند 2500 سال سابقه تاریخی دارد، 1000 سال قبل از اسلام ساسانیان و هخامنشیان و اشکانیان در این مملکت حکومت کردند، 1400 سال بعد از اسلام است ما تاریخ داریم، برههایی که افراد لایق آگاه دلسوز فعالی در این مملکت به تلاش و فعالیت پرداختن، سابقه تاریخی و علمی و فرهنگی این مملکت را به کجا رسوندن؟ و در برههایی از تاریخ که افراد بی فکر نالایق در این مملکت قوی شدن، از نظر فرهنگی، از نظر اقتصادی، از نظر اخلاقی، از نظر اجتماعی، جامعه چه شرایطی برای خودش پیدا کرد؟ لذا همه دنیا این گونه است. مهمترین سرمایه یک مملکت، مهمترین عامل تحول اجتماعی، مهمترین سبب و علتی که یک جامعه را به تکاپو و تلاش و فعالیت وامی دارد، انسان‌های زنده فهیم، ارزنده متفکر اندیشمند پاکیست که برای اون مردم میتواند مؤثر در بیداریشون باشد. در روایات ما نسبت به این مسئله، من یک روایت تا این اواخر خودم ندیده بودم و کمی برایم دشوار بود، این اواخر روایت رو دیدم و سندش رو هم دیدم، برای من خیلی عجیب بود که امام صادق علیه السلام میفرماید اگر یک قلم به دست یک عالم واقعی بدهی، از 1000 اسب و شمشیر جنگی که به مبارزه در راه خدا بدهی ارزشش بالاتر است. اگر یک قلم به دست یک عالم واقعی بدهی، از هزار اسب و شمشیر جنگی که به دست مبارز الهی بدهی ارزشش بالاتر است. چرا؟ اگر در فرهنگ شیعی ما و در بینش اسلامی ما آمده است مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، فضل العالم علی العابد کفضل الشمس علی سائر النجوم و ها کذا، از این روایات در مکتب اهل البیت علیهم السلام نشونگر این معناست. اگر مبارز فی سبیل الله می شود، با هدایت و علم فی سبیل الله می شود یا بی هدایت و علم فی سبیل الله می شود. من نیروی بازوانم، شمشیر قوی در دستم، اسب جنگی و امکانات زندگی در اختیارم را در جهت خدا به کار بیاندازم یا در جهت هوای نفس به کار بیاندازم، یک دست است و یک شکل شمشیر زدن از نظر نیروی بدنی و جنبه فیزیکی شمشیر است، نیروی بازوان است و نحوه فرود آوردن یک بار عبادت است، یک بار جنایت و خیانت است. فرقش در چیست؟ الاعمالو به نیات. نیت مربوطه به چیست؟ امام صادق علیه السلام کتاب منسوب به ایشان مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، باب نیت، از امام صادق علیه السلام النیتو تبدو من القلب الا حسب معرفه، نیت از دل یک انسان سرچشمه میگیرد بر اساس میزان معرفتی که این انسان پیدا کرده است. معرفت به چی پیدا کرده؟ اگر سعدی میگوید زاهد نمایی به سرای سلطانی اندر شد، قضا کم بخورد و نماز طول بداد، چون به منزل بازگشت به پسر گفت جان پسر قضا بیاور که چیزی نخورده ام، پسر گفت جان پدر نماز بخوان که چیزی نخونده ای. این سیستم طول دادن نماز در بارگاه سلطان و کم کردن قضای در پیشگاه سلطان بر مبنای معرفت قلبی که مؤثر سلطان است، جلب وجهه در نظر سلطان کند، هدایت و علم و آگاهی رشدش در این پایه است نه بالاتر. اما اگر هدایت شد و این فهم را پیدا کرد، لا مؤثر فی الوجود الا الله، عظمت الامور ترن بیده. اگر یک انسان اینگونه بار آمد، او در مقابل جز خدا و اون که خدا دستور داده است سر نمی ساید. کنار پیاده روی خیابونای اصفهان زمان ذل السلطان آفتاب گرفته بود، لم داده بود آفتاب بهش برسه، ذل السلطان با اون دبدبه و کبکبه و ادعا و ظلم و جنایت و اون رفتار خاص، سوار بر کالسکه سلطنتی برای شکار پیش قراولا داد می زدن راه را باز کنید ذل السلطان عبور می کند. این مرد خدا که آفتاب گرفته بود و خوابیده بود، همینجور که لم داده بود چشاش رو باز کرد، گفت چه خبره؟ بیاد بره، راه بازه، ما را به او کاری نیست، او را به ما چه کاریست، بیاد و رد بشه. ذل السلطان شنید، دستور داد کالسکش رو کنار این مرد خدا نگه دارن، نگه داشتن، سرش رو از کالسکه در آورد، گفت آقا جون چرا پاتو دراز کردی؟ این همینجور که لم داده بود، گفت برای اینکه دستم رو جمع کردم، من دستم رو که دراز نکردم. گفت پول بیارید بهش بدید. یه مقدار پول آوردن، گفت نمیخواهم. گفت چرا؟ گفت اگه پول تو رو بگیرم دستم دراز میشه، دستم دراز شد میخوام پامو جمع کنم، من میخوام پام دراز باشه. اینها انسانهای ارزنده قوی با شخصیتی که در درون خودشون ارتباط به جایی را میبینن که در مقابل هیچ قدرت سر فرود نمیآورن. اگر این مغزها از مملکت رفتن، اگر این چهره ها منزوی شدن، اگر این گونه شخصیت ها که میتوانن بقیه مردم را به شکلی بار آورن، انسان خدا داری، اولیای الهی خدا برات قرار داده، دل به خدا بده، دل به اولیای الهی بده. این انسان‌ها آزادگان واقعی میشوند که بشریت رو به سوی آزادگی واقعی پیش میبرند. آقا خفته را خفته کی کند بیدار؟ اون کس که خود گرفتار پول است، اون کس که خود گرفتار چاپلوسی است، اون کس که خود گرفتار ترس و جبن بیجاست،
این انسان چگونه میتواند بقیه را آزاد از پول و مقام بار آورد. لذا بزرگترین خدمت به بشریت هدایت انسان به سوی ارزش‌های والای انسانی است. و امام حسین علیه السلام در یک برهه‌ای از زمان قرار گرفت که دید این اصل اصیل انسان سازی یعنی هدایت الهی را دارند، به کلی از میان میبرند. لذا میگه در چنین شرایط اگر جان چون حسینی هم به مخاطر افتد، سر چون حسینی هم بالای نیرود، چون زینب کبرایی اسیر شود، می ارزد که جامعه متوجه شود راه تعالی و رشد و حقیقت چیست. دشمن همین رو خونده، حالا عنایت بفرمایید، دشمن همین رو متوجه شده، لذا از نقشه های ماهرانه دشمن از صدر اسلام تا به امروز یکی از بزرگترین شکل نقشه های خطرناک دشمنان هدایت الهی این است که شخصیت های نجات بخش و چهره های ارزنده روشنگر را بکوبند. آقا وهابیت در دنیای امروز والله العلی العظیم بحث سیاسی ندارم، بحثم بحث فکریست، بحث اندیشه‌ای و اعتقادیست بر مبنای تحلیل دینی و معرفت مذهبی این مسئله رو مطرح میکنم. وقتی که استعمار انگلیس به جد این بنی هاشم هایی که الان در اردن حاکمن، اینها حاکم عربستان بودن، پیشنهاد کردن ما نفت رو داریم کشف میکنیم، یک ثروت کذایی برای عربستان در پیش است، شما رو یک کشور ثروتمندی در کره زمین قرار میدیم، کشورتون رو آباد میکنیم به این شرطی که قول بدید قبور ائمه بقی را خراب کنید و چند درصد از درآمد نفت را صرف کوبیدن مکتب علی و آل علی در کره زمین بنمایی. ملک حسین، ملک عبدالله، در پدر ملک عبدالله در عربستان گفت اگر چه من شیعه نیستم ولی سیدم و از آل پیغمبرم، من تن به این ذلت و خاری نمیدهم. که کی از عربستان رو جدا کردن به نام اردن، اینا رو بردن در اونجا گفتن این حکومت مال شما، عربستان دادن به آل سعود گفتن شما با ما این همکاری رو بکنید، فرهنگ فکری ابن تیمیه رو شما عهده‌دارش بشید، زنده بکنید، ما از نظر سیاسی شما رو حمایت میکنیم. تمام وجهه و تمام سعی و تلاش این دولت در طول تاریخ 70 سالش کوبیدن علی و آل علی، برای چه؟ که از صدر اسلام شروع شده تا به امروز و نوچه ها و مزدوران آگاه یا جاهلشون در این مملکت قلم به دست گرفتن و کتاب ها می نویسن. ما الحمدلله به برکت مولایمون امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا می خوانیم این نقشه ها را و می فهمیم و روشن می کنیم، جز یک هدف در میان نیست و آن این است: ملت ملتی که علی را می شناسد، ملتی که حسین را می شناسد چاپلوس نمی گردد، این ملت وطن فروش نمی شود، این ملت خائن نمی گردد. استثمارگران برای اینکه نسل جوان یک مملکت را خالی کنند و تهی نگه دارند، شخصیت های اصیل فکری روشنگر هدایت کننده اون جامعه را از اون جامعه می گیرند، مثل یک کلاس درسی که اگه ایشا گرده خوب درس بخونن، اگه این دانشجوها عالم بار بیان، وای فردا دکترها، مهندسها، فردا اندیشمندان در رشته های گوناگون خودکفا می شون، نیازی به کشورهای دیگه پیدا نمی کنن، ممکنه روپای خودشون واسن، چه بکنیم؟ بیایم اونقدر شاگرد رو سرگرم کنیم تا به شکلی یا معلم از کلاس بندازن بیرون، یا اگه معلم فعلا به عنوان یه دکور تو کلاس هست، شاگرد کاری بکنیم که از معلم حرف نشنوه. نتیجه چه می شود؟ بعد از 50 50 سال، یه نسل بی سواد، یه نسل خالی، یه نسل از نظر آگاهی و اطلاعات سطحی، به عنوان یه مهندس میاد توی پروژه کار میکنه خیانت بار میاره، به عنوان پزشک بیمارستانی رو در اختیار میگذارید آدم میکشه، به عنوان یک متفکر اجتماعی طرح میده یه جامعه رو بیچاره میکنه. دشمن فهمید معلم مکتب شیعه علی و آل علیه. علی و آل علی رو از جامعه اسلامی بگیرید بقیهش مشکل نیست. لذا همون گونه که از صدر اسلام کوشیدن این خانواده را بکوبن، وگرنه چه دعوایی با فاطمه زهرا دارن که دختر 18 ساله پیغمبر رو، که پیغمبر بالا میره میگه زهرا، پایین میاد میگه زهرا، تو سفر میگه زهرا، تو حضر میگه زهرا، هر جا وقتی صحبتی مطرح میشود میگه زهرا زهرا. اون وقت اینا چه دیده بودن از زهرا که پیغمبر وقتی میگه ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، اون چنان این عقده ها رو گرفتن گرفتن گرفتن، دارن بغض گلوشون رو گرفته، وای پیغمبر باز داره زهرا معرفی میکنه، باز داره علی معرفی میکنه، پیغمبر زنده است نمیتونه کاری کنه، اینو نگه میداره بعد از رحلت پیغمبر به صورت سیلی تو صورت زهرا خالی بکنه. مسئله فقط ضربه فیزیکیش نیست که اگرچه این ضربه فیزیکی هم انسان رو آتش زده، اما مسئله ضربه فکری و نوچه های مزدوران بی فکر ناآگاه یا آگاه استثمارگران شرق و غرب در جامعه تشیع ما. این ملت حسین داره، یه دهه محرم میلیون ها مردم رو اونچنان متوجه آزادی اندیشه ابی عبدالله می کند که نقشه های شما رو نقشه بر آب می کنه. از صدر اسلام تا به امروز، حالا نمونه هایش رو اجازه بدید براتون عرض کردم که دومی برای این که بکوبه نکنه به دست علی برسه، وای اگه اینا فرصت نیست، این کار بزرگان ما کردن، زحمت کشیدن، مدارک در اختیاره که اصلا زمینه انحراف خلافت به وسیله یهود شده. اگر وقت باشه، من دیگه امسال نمیرسم، نمیدانم تا خدا چه توفیق عنایت کند، اگه اینو در بحثایی که داریم با دوستان شبهای جمعه اونجاها مستند انشاءالله به زمان طولانی میخواد بحث خواهم کرد، از کتاب های شیعه هم نه، امروز دو سه نمونه براتون فقط میگم از کتب دست اول اهل سنت، فقط کتاب های اهل سنت. ما ثابت میکنیم که مسئله انحراف خلافت و روی کار آوردن غیر علی و آل علی و خانه نشین کردن علی و آل علی نقشه یهود بود، که اینها تو کتاب های خودشون خونده بودن سرانشون، که اگر بعد از پیغمبر خلافت به علی برسد کار مشکل. اگه بخوایم این دین رو ضعیف کنیم، اگه بخوایم این فرهنگ رو بکوبیم، اگه بخوایم بر این جامعه ما مسلط بشیم، راهی جز این نداریم که این چهره ها را که بارزش بعد از پیغمبر علیه اینو از میان برداریم. ممکنه یک کمی شما تعجب کنید، اجازه بدید من اول از قرآن یه شاهد بیارم دیگه. قرآن اینو گفته، قرآن پیش بینی کرده، الان آیه قرآن شاهد براتون عرض میکنه. یه بحث کوتاه عقلی هم در این رابطه خدمتتون عرض میکنم، بعد وارد شواهد تاریخی که در این زمینه چه کار خواستن بکنن و در زمان ما حالا تحت عنوان فعالیت‌های وهابیت، منهای فعالیت‌های وهابیت به شکلی تحت عنوان فعالیت‌های روشنفکر مآبانه‌ای که توسل عرض ارادت به اولیای دین، اعتقاد به شفاعت، اعتقاد به الهی بودن اهل البیت، اینها را به عنوان اسطوره معرفی میکنن و به شکلهای دیگر که تکامل اقلی دین نه تکامل اکثری دین، که اینها امروزه بحث میشه تو جامعه ما، ببینید دنباله همون حرفا هست یا نه. حالا اجمالش رو امروز وقت اجازه میده، یک قرآن کریم، همتون میدونید وقتی که علی را پیغمبر روز قدیر به امر خدا به مردم معرفی کرد و فرمود من کنتم مولا فهازا علی دون مولا، بعد آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این آیه از وسطش قبلش چیه؟ قبل این آیه رو دقت بکنید، از وسط آیه الیوم اکملت است. اول آیه چیه؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم ولا تخشوهم وخشونه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب الیوم یئس الذین کفروا من دینکم یعنی چی؟ الیوم امروز، امروز قدیر، یئس الذین کفروا اونهایی که کفر ورزیدن، کافرن، اسلام رو قبول ندارن، یئس مایوس شدن من دینکم نسبت به دین شما. چه امیدی نسبت به دین ما داشتن که با نسب علی مأیوس شدن؟ امیدشون این بود ما زمان پیغمبر هرچه جنگیدیم نتونستیم. جنگ احزاب چه جنگی بود؟ احزاب خندق، تمام حزبها، تمام گروهها، تمام دسته‌های علیه پیغمبر با هم دیگه متفق شدن یک گروه و یک حزب شدن که بیان فاتحه اسلام را بخوانن، نتونستن. کفار میخواستن این دین رو از بین ببرن، نتوانستن. گفتن صبر میکنیم پیغمبر از دنیا برود. پیغمبر وقتی از دنیا رفت ما میایم و این دین رو از بین میبریم. وقتی امروز دیدن پیغمبر علی را معرفی کرد مأیوس شدن، گفتن این کشتی به دست کشتیبان واقعی افتاد، ناخدا و خلبان ماهری برای این کشتی و هواپیما معین شده. با بودن علی ما چیکار میتونیم بکنیم؟ الیوم یأس الذین کفروا من دینکم ولا تخشوهم، دیگه نترسید. وقتی علی دارید اونا کاری نمیتونه بکنه. وخشونی، ولی از من بترسید. از من به ترسید اینجا یعنی چه؟ یعنی من یه سنتی هم گذاشتم، لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. از این به ترسید، اگه کفران نعمت کردید، اگر این علی و آل علی رو قبول نکردید، اگه زیر بار اینا نرفتید، عذابی دامنگیرتون بشه. جانم به فدایت فاطمه زهرا سلام الله علیها. تو خطبش داره به مردم اون روز 95 روز بعد از پیغمبر از دنیا رفته دیگه، یعنی تو همون 95 روزه اولیه بعد از زهلت پیغمبر، به این مسئله قرآنی حضرت زهرا در قالب خطبه چگونه توجه دادن؟ استبدلوا والله الذنوب بالقوادم والعجز بالكاهل وما اشتراك الدهر عجبا وابشروا بالسيف صارم. الله اکبر. به خدا قسم بال مرغ اسلام را بریدید، به جاش دومش رو باقی نگه داشتید. مرغی که بالش را بریده باشن پرواز نمی کند. داری امت اسلام را به جای اون که به کتفش ببندید به دومش بستید، این داری دیگر حرکت نخواهد کرد. و ما اشترا که دهر عجبا، اگر بمانید روزگار بر شما سپری شود، خواهید چیزهای عجیب و غریبی رو به نام دین ببینید. و ابشروا بالسیف صارم، به شما بشارت میدم شمشیرهاست که بالای سر شما به نام دین قرار بگیرد، پدر شما رو در بیاره، روزگار شما رو سیاه کنه. ناله بزنید ناله شما به جایی نرسد. چرا؟ چون مرغ اسلام بالشو بریدید، نذاشتید پرواز کنه. اینو فاطمه زهرا تو خطبشون اون روز داشتن به مردم توجه میدادن. لذا قرآن داره میگه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم ولا تخشون وخشونی، از این بترسید که کفران نعمت کنید. که خود مولا به نقل کافی در زیل آیه علم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار، این آیه شریفه را امیرالمؤمنین حدیثی در زیلش دارن که در کافی جلد دو نقل شده است. حضرت فرمودن به خدا قسم اون نعمتی که کفران کردن و در اثر کفران اون نعمت جهنمی شدن، نحن ما بودیم، کفران نعمت ما رو انجام دادن. قرآن این قضیه رو اشاره میکنه. دشمنان اسلام متوجه این مسئله شدن، لذا عجیب در صدد بودن علی و آل علی رو کار نیان، شناخته نشن، شخصیت پیدا نکنن. آقا روز نیست در این کشور، الان کشور شیعه، پدران ما، اجداد ما، بزرگان در گذشته چقدر خون دل خوردن و رنج بردن. یک میر حامد حسین هندی رحمت الله علیه انقدر با دست راستش در اثبات حقانیت علی و آل علی کتاب نوشت به نام طبقات الانوار که دست راستش فلج شد، بعد با دست چپ شروع کرد. آخر عمر سکته کرد، حالش بد بود، نمیتونست بنشینه، رو تخت به این حالت افتاده بود. بهش گفتن باید ببرید توی منطقه خوش آب و هوا استراحت کنه. مرحوم میر حامد حسین گفت من در صورتی حاضر میشم برم، یه رحل مانند چوبی درست کنید، من به این حالت که رو تخت افتادم رو سینم اینجوری قرار بگیره، کتاب روش باشه که بتونم ببینم و نگاه کنم و به دیگران بگم بنویسن. این رحل رو براش درست کردن. بعد از چندی در این کسالت میر حامد حسین از دنیا رفت. اومدن غسلش بدن، دیدن استخون سینش مقدار فشرده شده، تو رفته. گفتن مال این رحلی بود که رو سینش قرار گرفته بود. پریشب شبها تو جلسه جوونا به اونا گفتن گفتم حبیب ابن مظاهر 80-90 ساله در یکی از این چند شب توقف کربلا دید صدای ولوله‌ای تو سپاه دشمن میاد، اومد به ابی عبدالله عرض کرد آقا سر و صدای زیادی اونور هست، اجازه میدید من یک سرکی بکشم ببینم چیه؟ امام فرمود برو. این پیرمرد اومد به هر زحمتی بود خودش رو رسون، دید لشگریان زیادی دارن دست دسته میان به کمک عمر اسد. یه قبیله ای از بنی اسد رو گرفت، موعظه کرد، صحبت کرد، تحریکشون کرد، 90 نفر از اینها جدا شدن. همراهش بیان بریم به حسین بپیوندید. تو راه که داشتن میومدن هم همه این 90 نفر عمر اسد متوجه شد، جنگ در گرفت، همه اون 90 تا ترسیدن، مجروح شدن، فرار کردن. این پیرمرد متجاوز 80 سال به هر قیمتی بود جنگید، خودشو به امام حسین رسون. من به جوونا این عرض کردم، حالا به همه دارم عرض میکنم، حبیب آمده به هر زحمتی خودشو به حسین رسونده، حالا میتونه راحت این دو سه روز فقط نماز بخواند، عبادت کند، روز عاشورا بیاد میدون یه شمشیرم بهش بخوره، جان به جان آفرین تسلیم کنه، راحت شهید بشه. چرا دست از کار بر نمیدارد؟ این نکته رو عنایت کنید. میگه تا جان دارم در حمایت پسر پیغمبر کار میکنم ولو 80-90 سال. اینم عرض کردم جناب عمار یاسر، جانم به فدای پیروان واقعیت. ای بزرگواران، از ابتدای اسلام ضربت خورده، ضربت خورده، ضربت خورده، خون دل خورده، رنج برده، غم. حالا توی جنگ صفین عمار یاسر شمشیر خورد، افتاد رو زمین، دیگه یکی رمز یک عمر از اسلام حمایت کرده، حالا داره جان میده. یکی از سپاه علیه میگه دیدم عمار افتاده، خون ازش میره، حالت سکرات موکه، اما سینه خیز داره راه میره. اومدم خودم رو به هر قیمتی بود به عمار رسوندم. عمار چه میکنی؟ گفت دیگه قدرت ندارم برای علی کار کنم، اونی که اونجا افتاده دشمن علیه، دارم سینه خیز میرم خودم رو میندازم رو سینه دشمن علی. و علی چه میگه؟ اومدن به علی گفتن آقا عمار شهید شد. علی اونقدر گریه کرد، محصول بلا بست، محاسن آقا خیس شد. بعد گفت فرمود منو ببرید کنار بدن عمار، صحنه رو مجسم کنید. یا علی تو رو به جان زهرا یا سریم به ما، تو رو به جان حسین، یه نگاهیم به دل ما بیند، تو رو به جان حسنه، ای دل ما رو دل بگردار. علی اومد کنار بدن عمار، آی دل بکرد، فرمود اینه عمار، اینه ذو شهادتین، اینه ابن طیهان، اینه اخوانی الذین مزو علی الحق نهج البلاغه. ببینید کار و تلاش این طرف، کار و تلاش اون طرف. اون طرف میخواست اینا رو بگیره، این طرف هم میکوشیدن، جان میدادن. همین میثم تمار میگه دستمو ببرید، باز میگم علی. پامو ببرید، باز میگم علی. مگر اینکه دیگه زبانم رو ببرید. به کمیت شاعر گفتن آقا شعر نگو در مدح علی، اعدامت میکنن. گفت چوبه اعدامم رو گذاشتن روشونم، هر جا میخوان بکارن و منو بالا ببرن. وقتی متوجه نجات مردم شدم، نجات در این است که متفکرین را به مردم نشون بدهم، این چهره های ارزنده رو باید بشناسانم، ولو این که به قیمت جان من هم تمام شود. حالا اون خط چه میکنن؟ دیروز عرض کردم شورای شش نفری تشکیل دادن، تا در این شورای شش نفری علی را بکوبن. دقت بفرمایید، خوب دقت بفرمایید، تحلیل تاریخیشو در گذشته چه کردن حالا چه میکنن، دقت بفرمایید. آقا دومی به هر قیمتی بود نمیخواست علی رو کار بیاد، به جهت اینکه اگر میخواست علی رو کار بیاد دیروز که نمونه های رو عرض کردم چی بود؟ خب ای کاش حذیفه زنده بود، سالم غلام حذیفه زنده بود، ای کاش خالد ابن ولید زنده بود، ای کاش معاذ ابن جبل زنده بود. یعنی اینقدر میخواد علی رو بیاره پایین. این شورای شش نفری بقیهش برای او مهم نیست، مهم علیه. اینقدر میخواد این علی، حالا که من مجبورم این شش نفر رو کاندید کنم، چون خالد زنده نیست، چون معاذ زنده نیست، حتی غلام حذیفه زنده نیست، یعنی علی از غلام حذیفه هم بی‌ارزش‌تره. به عنوان خلیفه پیغمبر خودشو جا زد، پاشو محکم کرد، جا پاشو به عنوان جای منبر پیغمبر تکیه زدن گرفت، بعد از این جایگاه علی رو اینجوری به کوه بیاره پایین. این یک که دیروز عرض کردم. دو، حالا تو شورای شش نفری میخواد علی رو چجور بکوبه؟ عمر سعد، سعد وقاص پدر عمر سعد، طلحه، زبیر، عثمان، عبدالرحمن عوف، امیر المؤمنین، این شش نفر رو معین کرد برای اینکه علی رو تحقیر کنه. این شش تا بیان خلوت کنن با هم دیگه، اگر اتفاق آرا نسبت به یه نفر پیدا کردن او بشه جانشین من، و اگر اتفاق آرا پیدا نکردن هر دسته ای که نظرشون بیشتر اونها، و اگر دو دسته مساوی بودن اون دسته ای که عبدالرحمن عوف تأیید میکند حق با اونها. یعنی نقشش اینی که علی رو خورد کنه. چگونه؟ طلحه و زبیر معلومه فعلا با علی بیعت میکنن، با خود علی میشن سه نفر. عمر سعد با عثمانه، سعد وقاص با عثمانه، عبدالرحمن عوف شوهر خواهر عثمانه، از وابستگان عثمانه، معلومه که هم با عثمانه. ولی این شخصیت را که به عبدالرحمن عوف داده، یعنی دسته ای که علی توشه، نه دسته ای که عبدالرحمن عوفه. عبدالرحمن عوف کیه؟ همین عبدالرحمن عوف اینه که بعد از این که عثمان رو کار اومد، عثمان اومد کتکش زد پشتش. سر چی؟ وعده هایی که به هم دیگه داده بودن، به هم دیگه باج بدن، زدبند های سیاسی، تو کمک کن من رو کار بیام، منم به تو فلان پست نمیدم. بعد اونجوری که بنا بود بهش نداد، این داشت روشنگری میکرد با بکشیدش، انقدر شوهر خواهرشو کتک زد تا مرد. یه همچه آدم های قدار بند حق باز زدبند های سیاسی دنیاگرایی که سر ملتی را شیره میمادن تا به نوای چند روزه کثیف جیفه دنیایی خودشون برسن، اینو بر علی ترجیح بدن. و عبدالرحمن عوف تو جلسه دید طلحه و زبیر با علی شدن، سعد و عباس با عثمان، حالا میخواد قیافه خاصی هم بگیره. مرحوم شیخ مفید در کتاب امالیش صفحه 114 این قضیه رو الان از اونجا نقل میکنم. عبدالرحمن عوف که قیافه زاهد معاونی به خودش گرفت، اومد تو مسجد النبی، رفت بالای منبر، گفت ایها الناس، برای من خلیفه تعیین تکلیف شرعی کرده است، من در یک شرایط خاص شرعی گیر کردم. طلحه و زبیر با علی بیعت کردن، سعد و عباس با عثمان بیعت کرده است، و من الان مونده ام که سرنوشت را مشخص کنم. شما میدانید من از عثمان بهتر، زاهدتر، آگاهتر. شروع کرد در تعریف عثمان، سراغ ندارم، پس اجازه بدید که من با عثمان بیعت کنم، خلیفه شما عثمان شود. عمار و مقداد بلند شدند تو مسجد بیعت.